صفحه 168 شاگردم معتقد بود که روزهای سنتی اعجاب انگیز ترند و توجه بیشتر معنوی است تا اقتصادی. کار این خیشاوندان باعث می شود که معنویت کریسمس در تمام طول سال تمدید گردد و چیزی می شود که آنان می خواهند انجام دهند، نه آن چیزی که فقط به خاطر رسم قراردادی باید انجام گیرد. بخشش به صور گوناگون انجام می شود و در این کشور نیز از نظر فداکاری، صرف وقت، خرج پول و محبت کردن هر جا که لازم باشد کوتاهی نمی شود. سال گذشته بیش از 40 میلیون نفر به طور متوسط 9 ساعت در هفته را به طور داوطلب در بیمارستانها، مدارس، خانه سالمندان، مراکز بهداشتی و تشکیلات رفاهی بین المللی کار کرده اند. بیشتر اوقات آمار گمراه کننده است، اما در این مورد تعهدی مثبت وجود دارد، یعنی بخشیدن به جایی که نیاز است یا خدمت در جایی که فقط پاداش‌های ملموس داشته باشد. دریافت نیز نوعی بخشش است و انجام دادن آن به گونه ای شایسته همیشه کار آسانی نیست. یکی از دوستانم به محض اینکه در ایام کریسمس کارتی دریافت می‌کند، بیدرنگ پاسخش را می‌دهد. گرفتن هدیه‌ای غیر منتظر بدون جبران آن برایش وحشتناک است. از نظر او همه چیز باید برابر و هماهنگ باشد. شاید از خانواده‌ای باشد که به برابری چیزها اهمیت زیادی می‌دهند. اگر بخشش به کسی به معنای اجبار در برگرداندن عین آن باشد، نتیجه‌ای جز حقارت و حسادت ندارد. البته امکان دارد هدف از آن رعایت عادلانه نظم باشد. کسی که با عشق هدیه می دهد، چه این هدیه بسیار گرانبها و یا فقط تعریفی خوشایند باشد، همیشه با دریافت همان نوع احساس دوستانه کارش جبران خواهد شد، درست همچون گوش کردن که نصف هنر ارتباط است. هنر دریافت با شادی، ستایش و احساس درست به اندازه بخشیدن مهم است. گاهی لازم است اهمیت شرکت در رشد و شادی دیگران تذکر داده شود. اگر دستهایمان را به کمر بزنیم و به راحتی بگوییم از من چه کاری ساخته است، یا جمله آشنای همیشگی متاسفم وقت ندارم را بگوییم، در آن صورت ممکن است این کار برای خیلی ها جزو رسم زندگی شود. به یاد دارم هنگامی که مشغول تدریس در مدارس دولتی بودم، آموزگاران ناگزیر بودند در سمینارها و دیدارها شرکت کنند. این کار بدان معنا بود که همه با هم تمرکز بیشتری بر هدفهای اصلی آموزش و پرورش داشته باشیم. مهم نبود که تا چه اندازه نظریات و پیشنهادهای ما با یکدیگر تفاوت داشت. آنچه هر ساله تکرار می شد نیاز به گرد همایی بود، از سیاستمداران گرفته تا تهیه کنندگان وسایل و شاگردان. رمز موفقیت برنامه آموزش و پرورش حضور فعال همگی بود. هر کس که تا کنون در کاری تجربه موفقیت آمیزی داشته است، می داند که لازمه ی آن انجام دادن کار دست جمعی است، از مدیر گرفته تا کارگر ساده. در نتیجه هر جا که این نظام برقرار است، کار با موفقیت انجام می شود و دستاورد آن نیز محصولات فراوان و خوب است، زیرا در آنجا همبستگی لازم وجود دارد. به یاد دارم روزی دکتری بازنشسته به مدرسه ما آمد و به مدیر گفت: در این نزدیکی زندگی می کنم و می خواهم به طور داوطلب در هر کاری که به من نیاز است خدمت کنم. او قصد داشت در کارهای کلاس کمک کند، نه در میان شاگردان خیشاوندانی داشت و نه اینکه به این کار بسیار علاقمند بود. او فقط قصد کمک کردن داشت. می‌خواست به عنوان دستیار یا مدرس بخشی از دانسته‌ها و تجارب خود را قسمت کند. بازنشسته بود و وقت زیادی داشت. بنابراین موقع را برای رشد خیش مقتنم شمرده بود. تصمیم داشت همچون نیروی مثبت در زندگی دیگران باقی بماند. بدیهی است که مدیر و کادر تدریس کمی بهت زده شدند. این چون این رویدادهایی در همه جا و زیاد پیش نمی آید. به زودی قدر و منزلت دکتر افزون شد. او بسیار بخشید. تخصص او بهداشت و ریاضی بود، اما مهمتر از آن تخصصها نمونه بودن او برای بچه ها بود. آنان وی را دوست می داشتند. همکاری و حضور گرم او موضوعی دلچسب و لطیف برای درس روابط انسانی بود. از خود بخشیدن بدون آنکه در ازای آن توقعی وجود داشته باشد، یکی از زیباترین کارهایی است که هر انسانی می‌تواند برای دیگران انجام دهد. بدبین‌ها می‌گویند او حتماً باید فرشته باشد. همیشه به ما گفته‌اند که هیچ چیز رایگان نیست و هر کاری باید مزدی داشته باشد. البته دوست دکتر ما نیز برای گذشت خیش پاداش بزرگی گرفت، اما به گونه ای نامحسوس. چه ما ابراز کنیم یا نکنیم، مایلیم او نمونه ی انسانی است که ما به آنان بسیار محتاجیم و ایشان را می ستاییم. ما حتی اگر نسبت به بخشیدن به بیگانگان تردید داریم، می توانیم به اطرافیان نزدیک خود در منزل نظری بیاندازیم. در نزدیکی منزل من یک مرکز نگاهداری اطفال وجود دارد. هر روز که از جلوی آن رد می شوم، بچه هایی را می بینم که تا عصر منتظرند که پدر و مادرشان آنان را به منزل ببرند. تصور می کنم همین که به منزل برسند فوری شام می خورند و پس از تماشای تلویزیون به رخت خواب می روند تا فردا صبح. منظورم محکوم کردن تعداد زیادی از خانواده ها نیست که ناگزیرند بدین ترتیب یک نواخت زندگی کنند. چه خوب و چه بد کار کردن پدر و مادر برای بچه های امروزی واقعیتی عینی است. نتیجه این کار چه به صورت دلخواه باشد و چه از روی نیاز مادی، به هر حال تماس کمتر با خانواده است و بدان معناست که باید برای اوقاتی که افراد خانواده در کنار یکدیگر هستند ارزش بیشتری قائل شوند. بایستی سعی کنند و تصمیم بگیرند که چه هنگام فقط گوش کنند و چه وقت کمک نمایند و یا فقط برای دوست داشتن یکدیگر حضور داشته باشند. دیر یا زود همه ما متوجه خواهیم شد که لازمه یه رابطه با دیگران از خود بخشیدن است. نه فقط باید وقتمان را بدهیم، بلکه لازم است صمیمیت و محبت خود را نیز ایثار کنیم. چه بسیار اوقات که کتاب را می‌بندیم و دست از مطالعه بر می‌داریم بدین سبب که وقتمان را به کسانی اختصاص دهیم که به ما نیاز دارند. در پایان نیز درمانده می شویم که آسان‌ترین و ارزان‌ترین چیز برای بخشیدن کدام است؟ خودمان. سالها پیش برای اولین بار از هونگ کونگ دیدن کردم. شنیده بودم که در زیبایی چون جواهر است و حقیقت دارد. من اسیر زیبایی آنجا شدم. چشمنداز از قله ویکتوریا بسیار باشکوه است و ربطی به فصل و ساعت روز ندارد. همیشه آرامش به همراه دارد. ایستادن بر فراز شهر و با آرامی شگفت انگیزی پرداختن به تماشای فعالیت بسیار شدیدی که در پایین انجام می شود. من همچنین این سو و آن سو رفتن و عجله داشتن مردم را در اطراف استارفری که کلون را به هنگ کنگ وصل می کند دوست داشتم. قایق‌ها هر ساعت عده زیادی را جا به جا می کردند. دوست داشتم زیر نور چراغ در نیمه تاریکی بنشینم. از سوی تغییر رنگ افق را نظاره کنم و از سوی دیگر هجوم صدها نفر را که به سمت خانه خود می رفتند تماشا نمایم. در یکی از بعد از ظهرها مرد بسیار جوانی را دیدم که در نزدیکی من نشسته بود. او غرق مطالعه کتابی بود و انگار به سر و صدای مسافران و منظره غروب هیچ توجهی نداشت. هفته بعد متوجه شدم که هر بار من آنجا می روم، آن دانشجوی جوان هم آنجاست. شبی به من رو کرد و با انگلیسی دست و پا شکسته ای گفت: می توانید کمکم کنید که این کلمه را بگویم؟ دیدم کتابی که او را تا این اندازه جذب کرده یک کتاب لغت انگلیسی چینی است. پس از آنکه برای گفتن آن کلمه کمکش کردم، به من گفت که نامش وانگ است و می خواهد انگلیسی تدریس کند و این کار را برای به دست آوردن شغلی مناسب انجام می دهد تا بتواند زندگی مرفه تری برای خود و خانواده پر جمعیتش فراهم سازد. من و وانگ دوستانی صمیمی شدیم. تقریبا از آن به بعد هر شب یکدیگر را در استارفری ملاقات می کردیم. او راهنمای من برای تماشای هنگ کنگ شد و من معلم مکالمه انگلیسی او. داستان زندگی وانگ بسیار دردناک بود. او و خانواده‌اش با همه ی غروری که داشتند به کار کردن نیز علاقه‌مند بودند. با وجود این در وضع بسیار بدی زندگی می کردند. وانگ بزرگترین فرزند آن خانواده 11 نفری بود و تنها فردی بود که کار می کرد. تنها وسیله کارش یک کتاب لغت بود و بدین جهت آرزوی رسیدن به زندگی بهتر بسیار مفید به نظر می آمد. هرچند بودجه من برای سفر محدود بود، پنداشتم که می توانم به او کمک کنم. به همین دلیل هنگام ترک هنگ کنگ، شهریه ی مدرسه ی انگلیسی زبانی که وانگ قصد داشت در آن درس بخواند، پرداختم. نزدیک به 2 سال در آمریکا نبودم. هنگامی که برگشتم، یادداشتی از وانگ دیدم. او در زبان انگلیسی تقریباً استاد شده بود. وی همچنین شغل خوب و پردرآمدی پیدا کرده توانسته بود وضع خانواده‌اش را سر و سامانی بدهد. یک چک بانکی نیز همراه نامش بود. چند دلاری را که به او داده بودم به من بازگردانده بود، چرا که خود را مدیون می دانست. من پول را همراه با یادداشتی بدین مضمون پس فرستادم: وانگ، لطفاً پول را بردار و به استارفری برو. وقتی که جوانی را دیدی که در زیر نور چراغ خیابان سعی می کند به کمک کتاب واژه‌های انگلیسی را بیاموزد، از جانب هر دوی ما و با عشق این پول را به او بده. وانگ پیام را دریافت کرد. فقط می توانم امیدوار باشم که او آن را به دیگری رد کرده باشد و آن کس نیز آن را به دیگری برساند. از زمانهای بسیار دور که حتی نمی توانیم به خاطر بیاوریم، به ما گفته شده است که عشق عشق نیست مگر اینکه در آن ایثار باشد. این گفته را در سرتاسر جهان با کمی تغییر شنیدم. با همه ی محدودیت هایی که در مورد زبان وجود دارد، پی بردم که ابراز عشق واقعی هرگز سوء تعبیر نمی شود. افراد بسیار زیادی را می دیدیم که با وجود کمی غذا باز هم دیگران را در غذای خود سهیم می کردند. کسانی بودند که برای نشان دادن راه به من مسیرشان را عوض می کردند، زیرا نگران گم شدن من بودند. اشخاص غریبه ای وجود داشتند که با همه ی انتقاداتی که از آنها می شد باز هم زندگی خود را قسمت می کردند. همه نوع ابراز عشق آزادانه وجود داشت. گرچه ما به طور انفرادی نمی توانیم بر صلح و سازش جهانی تأثیر بگذاریم، هر وقت و هر جا که فردی رفتاری همراه با عشق و مهربانی داشته باشد، اثری به جای خواهد گذاشت. یکی از بزرگترین امیدهای ما به رفتار افراد بسته است. کارهای مهربانانه کوچکی که هر یک از ما می توانیم انجام دهیم، فریادی که قادریم از شادی سر بدهیم، عمل سخاوتمندانه ای که بدون توقع پاداش می توانیم به انجام برسانیم، نشان دادن مهربانی، لحظه و وقتی که صرف حمایت کردن نماییم، همه اینها بر جهان اثر می گذارد و به صلح و تفاهم کمک خواهد کرد. به تازگی نامه ای از خواننده ای دریافت کردم که نوشته بود: شما آنقدر در زندگی مثبت می اندیشید، به خصوص به دوست داشتن و رفتار مردم امیدوار هستید که من هم از شما الهام گرفتم و می خواهم بیشتر از خودم درآیم. خواستم هنر بخشش که شما این همه آن را تشویق می کنید ابراز کنم. تقریبا جوانم و چیزی برای بخشیدن ندارم. بنابراین تصمیم گرفتم دست گلی داوودی بخرم و سر چهار راه محل خودمان بایستم و هر کس که رد شد شاخه‌ای از آن به دستش بدهم و بگویم روز قشنگی داشته باشید. گمان می کردم کار خوبی باشد و دیگران را تا اندازه ای خوشحال تر خواهد کرد. نتیجه این کار تجربه خوبی به همراه داشت. نه آنچرا که انتظار داشتم، بلکه اطلاعات زیادی درباره طبیعت انسان به من داد. از اینکه تعداد کمی از افراد هدیه مرا قبول می کردند متعجب شدم. بسیاری از کنارم می گذشتند و از لبخندم پرهیز داشتند. دیگران هم عملاً دستم را پس می زدند. بعضی به سادگی جمله کوتاه نه متشکرم را بر زبان می آوردند و به راهشان ادامه می دادند. سایر مردم نیز با اکراه گل را می گرفتند و منتظر و سرگردان می ماندند که باید در عوضش چه چیزی بدهند. غم‌انگیز ترین چیزی که آموختم این بود که مردم نسبت به بخشیدن بدگمان هستند. مثل اینکه می‌ترسند که اگر چیزی بگیرند به گونه ای متعهد خواهند شد. من حتی نتوانستم گل‌هایم را تمام کنم. با تعدادی از آنها که در دستم به جای مانده بود به خانه برگشتم. چه دنیای عجیبی است این دنیا. جای تأسف است، ولی حقیقت دارد که ما در جهان بدبینی زندگی می‌کنیم. بعضی مردم پیوسته مراقب خود هستند و باورشان نمی شود که افراد درست کاری نیز وجود دارند و یا گاهی هم ممکن است کسی از روی مهربانی و خوبی رفتاری کند. اگر واقعی بیندیشیم، همه ما در به وجود آوردن چنین نگرشی مسئول هستیم و با کارهای کوچکی که انجام می دهیم آن را همیشگی خواهیم کرد. ما حاصل تجارب خودمان هستیم. اگر کسی گل سرخی هدیه کرد و بیدرنگ تقاضای بخشش نمود، خود به خود در ذهنمان نسبت به چنین رویدادهایی در آینده جبهه‌گیری خواهیم کرد. از آن پس هر هدیه ی گل سرخی با سوء زن همراه خواهد بود. تعدادی کمی هستند که چون این تجاربی را که موجب بی‌هیجانی و کندی احساس ما شده است نداشته باشند. در فرودگاه و سوپرمارکت ها با افرادی روبرو می شوید که انواع و اقسام چیزها را ظاهراً با نیت خیر به ما تقدیم می کنند، اما بیدرنگ تقاضای چیزی یا انجام کاری را دارند. به بهانه برقرار کردن روابط اجتماعی خوب و یا حفظ ارزش‌های اخلاقی نمونه رایگان محصولات را برای ما می‌فرستند، ولی پس از آن معلوم می‌شود که ناگزیر به خرید چیزهایی شده این که اجباری بوده است. این نوع رفتارها میان عشاق نیز وجود دارد. به عشق کسی ایمان می‌آوریم، ولی بعدها معلوم می شود آن دوست داشتن با توقعات و شروطی همراه است. طبیعی است که ما از آن پس مشکوک تر شده و پذیرش کمتری داشته باشیم. جای تعجب نیست در جامعه‌ای که شخص کمتر با از خودگذشتگی و سخاوت واقعی روبرو می شود که در برابر مردم حالت دفاعی به خود بگیریم. دوستی صمیمی دارم که دوست داره کارهایی است که در آن اشیا را مبادله می کنند. یک بار در فروشگاهش جایی برای اشیایی که برچسب رایگان داشت در نظر گرفت، ولی بسیار متعجب شد که هیچ کس آنها را نبرد. سرانجام قیمت کمی برای آنها معین کرد. به زودی همه به فروش رفت. چند دلاری گیرش آمد، ولی در مورد رفتار انسان خیلی متحیر شد. این امر نشانه دیگری است که مردم معتقدند هر چیز ارزش خود را دارد و هیچ چیز در این جهان رایگان نیست. به نظر من از همین موضوع باید درس بسیار مهمی آموخت، و آن اینکه اگر ما از بخشش لذت می‌بریم و می‌دانیم که جهان چقدر به این کار محتاج است و اگر می‌خواهیم بدبینی را برطرف سازیم، بایستی آماده ی پذیرفته نشدن نیز باشیم و رفتارهای عجیب و غریب را تحمل نماییم. بخشش بدون توقع کار بسیار مثبتی است که نبایستی به سبب بعضی واکنش‌های منفی و ناسپاسی‌ها منسوخ شود. پیشنهاد من به آن دختر جوان این بود که به اهدای گل اگر وسیله ایست برای ابراز وجود او و خوشحالش می کند همچنان ادامه دهد. شاید دیگران سرانجام پی ببرند که او یقیناً صمیمی است. مردم با گذشت زمان پرمایه تر می شوند و حتی اگر نتوانند نگرش خود را از اساس دگرگون کنند، دست کم گلی را که با خلوص نیت به آنان داده می شود خواهند پذیرفت. بنابر گزارش بسیار جالب مرکز آمار مؤسسه گالوب، 55% آمریکاییان داوطلبانه حاضرند وقتشان را صرف بهبود جامعه کنند. شنیدم مردم تمایل دارند که حقایق آماری را مبهم بدانند. همه دوست داریم تصور کنیم که در حال کمک به دیگران هستیم. بنابراین هیچ کس نسبت به آمار منفی واکنش خوبی ندارد. کمک کردن به دیگران یکی از ارزشمندترین رویدادهایی است که می توانیم در آن سهیم شویم. معمولاً کسی که از کمک کردن بهره می‌گیرد، کمک دهنده نیز هست. تحقیقات نشان می‌دهد که داشتن حیوانات خانگی یا گیاهان موجب سلامت و طول عمر نگاه دارنده ی آنها می‌شود و این فقط بدان جهت است که آنها به کمک صاحبشان نیاز دارند. این کار به هستی معنا می‌بخشد. دلیلی برای بیرون آمدن از رخت خواب. ما در کمک کردن به دیگران سابقه ای طولانی داریم. ما به واکنش مثبت و فوری نسبت به کسانی که نیازمندند مشهوریم. هزاران دلاری که برای شرکت کنندگان المپیک جمع آوری می شود و نیز کمک به معلولان جسمی و قربانیان گرسنگی در سراسر جهان نشانه ای از این واکنش هاست. هرچند مسئله این است که در تمام این کارها یک اشکال وجود دارد و آن اینکه ما کمک می کنیم سپس همه چیز را به فراموشی می سپاریم. به هر حال این حقیقت را نمی بینیم که نیاز چیزی همیشگی است. بسیار آسان است که کنار بنشینیم و بگوییم من سهم خودم را انجام دادم، گویی بخشش سهمیه ایست. موانع بازدارنده زیادی در راه بخشش کردن وجود دارد. برخی می گویند که نمی دانند چگونه و یا کجا کمک های خود را عرضه کنند. اجباری به آموختن چگونه و کجا نداریم، کافی است به اطراف خود نگاهی بیاندازیم. می گوییم وقت نداریم و این شاید بدترین بهانه باشد. در آمریکا بیشتر وقت مردم صرف تماشای تلویزیون می شود، به طور میانگین 6 ساعت در روز، که نتیجه ناخواسته اش خستگی، بی احساسی و جمع شدن بیش از حد چربی در بدن است. اگر هر یک از ما فقط یک شب تلویزیون تماشا نکنیم، میلیون ها ساعت وقت اضافی خواهیم داشت تا صرف دیگران کنیم. بعضی اوقات ما از معنای بخشیدن برداشت ناچیزی داریم و آن را تنها با دادن پول برابر می دانیم. البته پول مهم است، ولی قدر و منزلت کسی را که برای رفع تنهایی شخصی در حال مرگ در کنار اوست با هیچ مبلغی نمی توان سنجید. همین گونه است ارزش کسی که غذای گرم به خانه سالمندان می برد و یا داوطلب خواندن مطلبی برای کسی می شود و یا حتی کسی که به حرفهای فردی تنها و منزوی شده گوش می دهد. اخیراً با هواپیما سفری به نیویورک داشتم. خانم مهماندار همین که مرا دید فریاد زد: مدت هاست می خواستم شما را ببینم. ممکن است بعداً با شما گفتگو کنم؟ همین که فرصتی پیدا کرد در کنارم نشست و داستان زندگیش را برایم بازگو کرد. شوهری متقلب و فرزندی داشت که او را می آزرد. احساسی از ناامنی و بیاوری در وجودش نفوذ کرده بود و از آن بیم داشت که تا به تحمل آنها را نداشته باشد. پس از مدتی حرفش را قطع کرد و آه بلندی از روی رضایت کشید. با پاک کردن اشکهایش در صندلی راست نشست و ادامه داد: اوه دکتر بوسکالیا، کمک زیادی به من کردید. من حتی یک کلمه هم نگفته بودم. گاهی فقط گوش دادن به حرفهای دیگران بدون قضاوت و نصیحت کمک بزرگی است. ما هیچگاه به اندازه زمانی که به دیگران کمک می کنیم مطلوب و ارزشمند نمی شویم. آنچه می کنیم در نهایت ابراز محسوسی است از اینکه کی هستیم، برای چه ارزش قائلیم و در مورد خود و دنیای خیش چه احساسی داریم. هلن کلتون یکی از نویسندگان عصر حاضر می گوید: راه دانستن این که قادریم کدام کار را به بهترین وجه انجام دهیم این است که از خود بپرسیم عاشق چه هستیم و از چه چیز تنفر زیادی داریم، سپس در آن باره اقدام کنیم. دنیا به کمک دهندگان نیاز مبرم دارد. ما ساکنان این جهان بدون افراد کمک رسان قادر به ادامه زیستن نیستیم. رشد و بقای ما به اشتیاقمان در کمک به یکدیگر بستگی دارد. این ضرب المثلی قدیمی است، ولی عین حقیقت است که عشق تا ابراز نشود عشق نیست. تا هنگامی که کنشی محبت‌آمیز آشکار نگردد، عشق ورزیدن چیزی جز عقیده ای خوب نخواهد بود. فقط یک عقیده، یک کلمه ساده و تصوری مجازی. برای هر یک از ما کاری هست که انجام دهیم. لحظه‌ای به مرتبه عالی انسانیت دست می‌یابیم که به یاری دیگران بشتابیم. صفحه 181، فصل 10، اشتیاق به رشد و پذیرش. من با این نظریه موافقم که در زندگی هیچ شادی و شعفی بزرگتر از یافتن راهی برای غلبه بر ضعف‌هایمان وجود ندارد. همه ما از شوق فتح و رنج شکست با خبریم. به نظر می رسد پی در پی به موانعی برخورد می کنیم. با این همه می توانیم با امید، وقار و کمی دیوانگی و تا اندازه‌ای اعتماد به خود قدم‌های بلندی برای نیل به هدف‌هایمان برداریم. بزرگترین شکست آن است که در سعی کردن شکست بخوریم. بیشتر ما زمانی تسلیم می‌شویم که اگر کمی بیشتر صبر و پایداری می‌کردیم به هدف می‌رسیدیم. اغلب اوقات وقتی که همه چیز از دست رفته به نظر می آید و نشانه های شکست خوردن پدیدار می گردد، ناگهان مشکلات برطرف می شود. تنهایی با سرعت زیاد به بیماری بزرگ آمریکایی ها تبدیل می گردد. به نظر